سبینا با مشارکت نشر سالس و حمایت دیجی‌پی تقدیم می کند.
قصه شب سبینا.
پای چپ من. اثر کریستی براون. ترجمه منیژه ازکایی. کتابخوان ایوب آقاخانی. جعبه کوچک قهوه‌ای رنگی را در اتاق مطالعه‌ام محفوظ نگاه داشتم و تک تک نامه‌های شیلا داخل آن است. همه را با روبان رومانتیک آبی رنگی بستم. کلن 32 نام است. همین چند روز پیش بود. سیزده قلم. تجربه حضورم در درمانگاه و تأثیرهایی که بر من نهاد، ذهنم را از اندیشه های گوناگون پر کرد. گویی پرده ای از پیش چشمانم کنار رفت و سرانجام کلید مشکلی را یافتم که مدتهای مدید سردرگمم می کرد و عذابم می داد. ناامیدانه می خواستم چیزی بگویم، نه تنها به خانوادم، نه تنها به دوستانم، به همه، به کل جهان. در من میلی بود. شوقی درونی به صحبت کردن داشتم و می‌خواستم این شوق از من فراتر رود، به دیگران برسد و آن را به دیگران بفهمانم. احساس می‌کردم مطلوبم را یافتم، مطلوبی که از وقتی درباره خودم فکر و احساسی کرده بودم همیشه دنبالش بودم. سالها طول کشیده بود تا پیدایش کنم، اما اکنون یقین داشتم که سرانجام به آن رسیدم و ناگهان می‌خواستم مطلوبم را همه جا پخش کنم و در سر تا سر جهان بپراکنم و پیغامش را به دل‌های همگان برسانم. مطلوب من فقط از آن من نبود، بلکه از آن تمام کسانی بود که زندگی شبیه من داشتند. زندگی دربند و از همه سو محصور دیوارهای بلند حیاتی تنگ و فروکوفته. احساس می کردم عاقبت راهی پیدا کردم که این دیوارها را کوتاه کنم و از شر سایشان آزاد شوم، راهی که جایگاه خود را در نور آفتاب بیابم و نقش خود را همراه انسانهای قوی بنگه در دنیا ایفا کنم. لیکن چگونه می توانستم آنچه را می خواستم بگویم و آنچه را می خواستم همگان بدانند بیان کنم؟ دستایم اصلا به هیچ دردی نمی خورد. هنوز هم چنگ شده و نافرمان بود. هنوز هم نمی توانست چیزی را بگیرد و نگاه دارد. لبهایم نیز نمیتوانست اندیشه‌هایم را که در ذهنم مانند فوج زنبورهای بیتاب میچرخیدند بیان کند، زیرا هنوز نمیتوانستم به زبانی که خارج از جمع خانواده قابل درک باشد حرف بزنم. بنابراین در مجموع همچنان زبان بسته و محکوم به خاموشی ماتمزای خود بودم. دوست با وفای قدیمیم، پای چپم چه میشد؟ پایی که آنقدر به من خدمت کرده بود و تمام آن سالها تنها سلاح هم علیه ناامیدی و شکست بود. می توانستم از آن استفاده نکنم؟ نه، غیر ممکن بود. نمیتوانستم از قولی که به خانم دکتر کالیس داده بودم برگردم. اگر برمیگشتم خود را خائن میدیدم. عزمم را جزم کرده و مصمم بودم سر قولم بایستم. البته صرفاً احساس آزارنده وفای به عهد نبود که مرا از استفاده از پای چپم باز می‌داشت. متاسفانه این احساس به خودی خود چندان نیرومند نبود که مرا از مقاومت در برابر وسوسه باز بدارد. علت مقاومتم این بود که می‌دانستم اگر دوباره شروع کنم به استفاده از پای چپم، در واقع مانع معالجه خودم شدم و فرصت‌هایم را برای زندگی فعالانه از دست خواهم داد. گرچه در آن حال دیگر هم زندگیم چندان طبیعی نمی بود و بسیار تحت مراقبت می بودم. پای چپم را محکم بسته و به کناری نهاده بودم و اکنون نمی خواستم آن را دوباره به خدمت بگیرم. استفاده از آن در هر حال نشانه تسلیم بود و من هنوز نمی خواستم پرچم سفید را بالا ببرم. به نظر می رسید به بن‌بست رسیدم. به هر راهی رو می کردم مسدود بود. احساس می کردم مانند کسی هم که دست و پایش را بسته و به او دهان بند زدند. بعد ناگهان فکری به سرم افتاد. الهام بود. یک روز عصر در آشپزخانه نشسته بودم و فکر می کردم چگونه راهی پیدا کنم و گفتنی هایم را روی کاغذ بیاورم، تا اینکه متوجه شدم یکی از برادرهایم پشت میز نشسته، دفتر مشقش را پیش رو گذاشته، قلم در دست گرفته و چیزی می نویسد. برادرم ایمان بود که آن وقت 12 سال داشت و مشق می نوشت. تکلیفش انشای انگلیسی بود و می دیدم رو ترش کرده و لذت چندانی از آن نمی برد. این فکر به سرم افتاد که برادرم نشسته و هنوز نمی داند چه بنویسد و من هم که کنار پنجره نشستم و مغزم آکنده از افکار است، اما هنوز قادر نیستم قلم به دست بگیرم. همین فکر نزدیک بود مرا از صندلی بجهاند و عنان اختیار را از کفم بیرون کند. اما من به جلو خم شدم و پرسیدم چه کار می خواهد بکند. ایمان آهی کشید و جواب داد:
میخوام بر مدرسه انشا بنویسم. اگه درست از احتش برنایم کتک میخورم.
دیدم بخت با من یار است. گفتم کمکش میکنم به شرط اینکه او هم در عوض کاری برایم بکند. ایمان با اطمینان گفت:
حتما هر کاری بخوای میکنم. چیکار میخوای برات بکنم؟
مختصر گفتم:
برام بنویسی.
لب و لوچش آویزان شد و به اعتراض گفت:
حتی نمیتونم انشای خودم رو بنویسم. مثلا نمیدونم چی بنویسم.
من جواب دادم:
خیلی خدا، فقط قلم دستت بگیر و خودم میگم چی بنویسی.
برادرم درباره این فکر خیلی دودل بود. به نظرش کاری پیچیده میرسید و احساس میکرد نیتی مشکوک در پس آن است، اما در این حال می‌خواست انشای درستی هم بنویسد. بنابراین بالاخره شرطم را پذیرفت و من هم تکلیفش را برایش انجام دادم. کارمان که تمام شد، رفتیم به اتاق مطالعه من در پشت ساختمان. دفتری 9 پنسی از داخل کشو برداشتیم، پشت میز نشستیم و به یکدیگر نگاه کردیم. من از پنجره به شاخه‌های درختان که در آسمان درخشان بهاری به جنبش افتاده بودند نگاه کردم. کمی فکر کردم، بعد برگشتم و به سیمای کنجکاو برادرم نگریستم. گفتم:
داستان زندگیم من.
قلم از دست ایمان بی‌نوا روی میز افتاد و صدای بلندی کرد. پرسید:
هه؟ چیه تو؟
یک بار دیگر گفتم و این بار ایمان ساکت ماند. بالاخره راضیش کردم که قبول کند طی دوره ای نامحدود برایم بنویسد. همان روز عصر بدون هیچ گونه آمادگی قبلی شروع کرد. 18 ساله بودم که برای اولین بار سعی کردم داستان زندگیم را بنویسم. اثری کسالتبار بود. جنگلی تمام عیار از کلمات 7-8 هجایی. تنها خوانده های من تا آن زمان آثار دیکنز بود و بنا به همان تجربه خودم تصور می‌کردم وظیفه دارم سبک او را در نوشتار به کار بزنم و تقلید کنم. نتیجه آن شد که زبان انگلیسی که به کار می‌بردم 50 سال پیش از رده خارج شده بود. کلمات و عباراتم در عرض چند ثانیه زبان همه را بند می‌آورد. کلماتم به قدری بلند بودند که به ناچار حرف به حرف برای برادرم هجری می کردم تا بتواند بنویسد. هنوز شگفت زدم که چرا اعصاب هیچ کدام از ما طی آن نخستین تلاش عظیم نوشتن از هم نپاشید. این نوشته تا پیش از آن که دل سرد شدم احتمالاً سر به ده ها هزار کلمه زده بود. نوشته من مانند جریان سرب مذاب کند و آهسته به درازا می کشید و به درازا می کشید. دست برادر بینوایم غالباً از فرط نوشتن می گرفت. حدود 400 صفحه نوشته بود که دیدم اگر همینطور ادامه بدهم کتاب تا ابد ادامه خواهد یافت. عنوان کتاب خودش مشتی نمونه خروار بود. نامش را گذاشته بودم خاطرات یک معلول ذهنی. و مقصودم آن بود که کنایه‌وار توی پوز آن دکترهایی بزنم که وقتی 5 ساله بودم در سلامت عقلم شک کرده بودند. زبان نوشتم غریب اما زیبا بود. مثلا به جای آنکه خودم را افلیج بنامم و به همین اکتفا کنم، خودم را پاره بد اقبال جهان میرا یا جنین سقط شده آسمانی می‌خواندم. به علاوه اشتیاق فراوانی داشتم که پسفند گرایی به پایان کلمات سر راست بچسبانم و آنها را تبدیل کنم به کلمات مبهم. مثلا به جای شکست بنویسم شکست گرایی. همچنین در به کار بردن کلمات کاملا انتزاعی برای بیان فکرهای اساسا ساده چیره دست بودم. مثلا وقتی میخواستم درباره امری که وقوع آن ناممکن است حرف بزنم، کلماتی نظیر غیر قابل تصور بودگی را به کار میبردم. کلمه بی مناسبت را برای چیزی به کار می بردم که درست جور در نمی آمد و مادی گرایانه را بسیار زیاد برای بیان رفتارهایی به کار می بردم که به زعم خودم لاابالی گرایانه و سرخوشانه بود. بنابراین با آن تلقی کج و موجی که در آن زمان داشتم، امکان داشت بگویم برادرم پیتر مادی گراست، زیرا به جای اینکه دیکنز بخواند به مجلس رقص و میهمانی می رفت. چند روز پیش قسمتی از این دست نوشته مشهور را جلوی دست آوردم. در فصل اول توصیفی از خانه پدری کردم. من در محیط مسالک و اخلاقیات طبقه کارگر پرورش یافتم. چنان که بر همگان دانسته است، این طبقه از نژاد بشر طلب معرفت ادبی را وسیعاً پیشه خود نمی سازد. این گونه بشر را به صفت منورالفکری نمی شناسیم. البته همه مانند خود من معنای این جمله آخر را حدس می زنند. و در صفحه 32 همچنان مشغول موضوع طبقه کارگر بودم. اگر از آن کنیم که طبقات و تمایزات اجتماعی برای ترقی هماهنگ نوع بشر ضروری است، من نیز تصور می کنم چون این افتراقاتی باید در چارچوب اعتدال محدود و محصور شود تا از تعصبات و برخوردهای غیر لازم و زائد اجتماعی جلوگیری گردد. و اینها خیلی پیش از آن بود که حتی معنای کلمه اجتماعی را بدانم. البته تمام اینها به آن معنا نیست که نمیدانستم چه میخواهم بگویم. مشکل این بود که نمیدانستم چگونه بگویم. هنوز راهی نیافته بودم که اندیشه‌هایم را واضح بیان کنم و آنها را به صورتی قابل فهم درآورم. راستش به نظر میرسید آن وقتها عزمم را کاملا جذب کرده بودم مادام که میتوانم جمله ها را پیچیده بنویسم، جمله ساده ننویسم. به ندرت اندیشه‌ای واحد را به صورت تک جمله بیان میکردم. حتما لازم بود 3 یا 4 جمله بنویسم تا دلم رضا دهد که منظورم را واقعا بیان کردم. گاهی اوقات یک پاراگراف کامل مینوشتم تا اندیشه‌ای واحد را بیان کنم. هرگز تا به مقاومت در برابر حاشیه رفتن یا به قول پدرم از این شاخه به آن شاخه پریدن را نداشتم. متنی که اینجا نقل میکنم به وضوح نشان میدهد دیکنز چه تأثیری بر من گذاشته، زیرا به قدری دیکنزی است که گویی از میان یکی از کتابهای او بیرون آمده. این هنگامی است که رها میشویم از آشوب و تقلای تبالوده روز که بی هیچ تلاش آمدانه و شعور ارادی به درون رویایی درآمیخته با حسرتهایمان و لذتهای دلنوازمان فرو میفتیم. تمام صحنه‌های شاد و اشکبار گذشته‌های فراموش شده پیش چشم دل ما رخ می‌نماید. مهنت‌ها و نیکبختی‌های گذشته‌مان را دوباره از سر می‌گذرانیم. همه پوچی‌های خرد و جلوه فروشی‌هایمان را فرا می‌خوانیم. بر خود بانگ می‌زنیم: این منم، بی‌گمان من هرگز چنین بی‌پروا نبودم. اما گذشته هرگز دروغ نمی‌گوید. هرگز فراخواندنی نیست و چنین نبوده است. آنگاه کرور کرور قدیسان و فرشتگان در حضور خواهند بود. 18 ساله بودم که این متن را مرتکب شدم.
این داستان ادامه دارد.